أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
بحث ما در تاریخ اصول عملیه بود، در تفکر اصولی شیعی، و گفتیم که ابتدا اصل اباحه مطرح شده در تفکر اصولی سنی. در اونجا چون مواجه بودن با مشکلی فقدان نص در بسیاری از مسائل شرعیه، مخصوصاً مسائل مستجده، اونا ناچار شدن برای جبران نقص استدلالی خودشون در مسائلی که نص در اونها و عقیده اونها وجود ندارد، لذا این اصل اباحه رو مطرح کردن که هرچه دلیلی ما بر وجوب یا بر حرمت نداشتیم، اصل اباحه جاری میشه. گفتیم که این اصل اباحه هم دو گونه استدلال برای این اصل اباحه آوردند. یک استدلال به این که عدم الدلیل دلیل العدم، این یک استدلال بود، و استدلال دیگر هم استدلال به استصحاب حال العقل. استصحاب حال العقل هم گفتم یعنی منظور استصحاب حال ما قبل التشریع، زمان قبل التشریع. این دو دلیل اونها بود برای اثبات اصل اباحه. گفتیم این آمد تا زمان مقداد سیوری، زمان الله تعالی علیه، که خب از تلامذه بخیر المحققین بوده و متأخر از علامه حلی. ایشون تقریبا همین منبار رو سیر کرده، از همین منباری که در تفکر سنی رایج بوده، این رو آورده و منتقل کرده به تفکر شیعی. منتها با این تغییر یا با این اضافه که دلیل بر اصل اباحه رو گفته دلیل عقلی است، و این دو دلیل رو که دلیل عبارت از قاعده عدم الدلیل دلیل عدم و قاعده استصحاب، هر دو رو به عنوان دلیل عقل و از مصادیق دلیل عقل شمرده. یعنی گفته ادله اربعه که ما داریم که کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل، دلیل این اصل اباحه این عقل است، نه اون ستایی دیگر. ولی محقق حلی قدس الله روحه که قبل از زمان مرحوم فاضل مقداد بوده، گفتیم 150 سال تقریبا متقدم بر زمان مقداد بوده، ایشون اصل اباحه رو به این شکلی که مطرح شده در تفکر سنی چون نپذیرفته، و اساساً ایشون آمده استصحاب رو دلیل مستقلی در کنار ادله اربعه شمرد. یعنی گفته ادله اربعه نیستن بلکه ادله خمسه، کتاب و سنت و اجماع و عقل و چی؟ استصحاب. بعد اصل اباحه و همچنین اصل براءت عقلیه، که حالا این براءت عقلیه و براءت اصلیه به تعبیر ایشون، این دو اصل رو هم مندرج میکند تحت اصل استصحاب. ببین پس اینجا ما اولین بار در تفکر محقق علی با واژه براءت روبرو میشیم، اونم براءت اصلی به عبارت تحت عنوان براءت اصلی. و این براءت اصلی رو ایشون مندرج میکنند تحت استصحاب، همچنین اصل اباحه رو. نزاع ایشون چی میفهمد؟ عبارت محقق لیست که بعد از این که متعرض میشود به ادله اربعه، ادله اربعه رو ذکر میکند، یعنی کتاب و سنت و اجماع عقل، چه میگوید؟ میفرماید استصحاب حال عقل. این استصحاب، این دلیل خامس است در کنار اون ادله اربعه. بعد می‌فهمد استصحاب حال العقل و اما الاستصحاب فاقسامه ثلاثه، ما سجور استصحاب داریم بنابر حرف محقق هندی. یک استصحاب حال العقل و هو التمسک بالبراءه الاصلیه. اینجا ببینید اولین بار این واژه براءت اصلی در کلام محقق هندی دیده میشه. کما نقول لیس الوتر یا لیس الوتر واجبا لان الاصل براءه الهدى. میگه این اصل براءت، میگه بر شک در وجوب صلات وتر کردیم، میگیم وتر واجب نیست، تمسک به چی میکنیم؟ تمسک به براءت اصلیه میکنیم، میگیم اصل براءت عهده است. براءت عهده مرحوم براءت اصلیه رو ایتون به براءت عهده تعبیر میکنه. بعدم میگوید که همچنین از مصادیقش و منه ان یختلف الفقهاء فی حکم بالاقل و الاکثر فیقتصر على الاقل. در موارد دوران بین اقل و اکثر ما حکم میکنیم به براءت از زائد. این حکم به براءت از زائد این هم از مصادیق براءت اصلی است. این براءت اصلی رو ایشون چی میداند؟ یکی از اقسام استصحاب میداند، یا یکی از مصادیق استصحاب، که استصحاب رو دلیل خامسی در عرض ادله اربعه میداند. بعد میفرماید که قسم دوم استصحاب الثانی ان یقال عدم الدلیل على کذا یا عدم الدلیل على کذا، عدم الدلیل على کذا فیجب انتفاعه، چون دلیل نداریم پس حکم منفی است، حکم نداریم. چون دلیل مثلا بر وجوب نداریم پس وجوب نداریم، چون دلیل بر حرمت نداریم پس حرمت نداریم. و هذا يصح فيما يعلم انه لو كان هناك دليل لظفر به. این گونه استدلال رو ما در جایی میتونیم به کار ببریم که اونجا جایی باشه که اگر دلیلی بود حتما به ما میرسید، میدانستم، علم بهش پیدا میکردیم. اما لا مع ذلك فانه يجب التوقف. این در جایی است که نه الزاماً اگر دلیلی بود این چیزی نیست که حتما به ما میرسید. یه مسئله ایست که اصلا مطرح نبوده مثلا در عالم در زمان عصر ائمه اطهار، در زمان عصر رسول اکرم مطرح نبوده همچه مسئله. بنابراین اینطور نیست که اگر دلیل بود حتما به ما میرسید، خوشا چون مسئله مبتلا به نبوده دلیلی از اون به ما نرسید. اینجا یعنی بود توقف. ولا يكون ذلك الاستدلال حجة ومنه القول بالإباحة لعدم الدليل على الوجوب بالحاضر. من إن أصل إباحة هم از إن موارد است، يعني أصل إباحة از مصادیق استصحابه. ولی این استصحاب گفتیم شون میگه این مشروط به کجاست؟ این مخصوص به جایی است که اگه دلیلی بود به ما میرسید. پس این رو هم میشون از مصادیق استصحاب اصل اباحه‌ای که عند اهل سنت جاری بود در تفکر سنی جریان داشت. سوم، بازم مصداق سوم استصحاب، استصحاب حال شرع دیگه، استصحاب حال عقل نیست، استصحاب حکم بعد التشریع. مثال میزند خودشون که متیمم یجد الماء فی اثناء الصلاه، مثل کسی که با تیمم نمازش شروع کرده، وقتی قصد نمازش شروع کنه آب نبوده، تیمم برش مشروع بوده، با تیمم نمازش شروع کرده در اثنای نماز آب پیدا شد. اینجا ممکن است کسی بگه که میتوند نمازش رو ادامه بده با همون طهارت ترابیه، به چه دلیل؟ با این که الان دیگه واجد ماه. در آیه کریمه فلم تجدو ما انفتیم، این که آن واجدمون میگه برای بر اساس استصحاب حال شر که اولی که من نماز رو شروع کردم جایز بود برای من نماز با طهارت ترابیه، الان نمیدونم بعد از وجدان ما آیا اون جواز منتفی شده یا منتفی نشده، استصحاب همون جواز صلات با طهارت ترابیه میکنم. می فهمد کلمه یجد الماء فی اثناء الصلاه، فيقول المستدل على الاستمرار، چی میگه این کسی که استدلال بر استمرار، استمرار این صلاتش، میگه صلاته مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده. بعد مرحوم محقق میگه وليس هذا حجة، چون این استصحاب اصلا حجت نمیده. دقت فرمودید که اصلا در زمان محققی همین استصحابی که الان ما به عنوان یکی از اصول عملی اربعه میشماریم اصلا ایشون کلا موافق نبوده با همچین استصحابی، این استصحاب حجت نیست. وليس هذا حجة لأن شرعيتها بشرط عدم الماء لا تستلزم الشرعية معه. میگه مشروع بودن نماز به شرط عدم الماء که در آغاز چنین بود، مشروعیت این صلات متیمم که مشروط به چی بود؟ به عدم الماء. وقتی ماء پیدا شد دیگه این معنیش نیست که مشروعیت داشته باشه، لا یستلزم مشروعیت او بعد. خب ما از فرمایش محقق که یک فرمایش محوری است در شناخت تاریخ تحول واژه اصول عملیه در تاریخ تفکر شیعی، کلام محقق، فرمایش محقق یک فرمایش اساسی و محوری است در شناخت این تاریخ. در این کلام محقق ما سه مطلب داریم که از این کلام به سه مطلب میرسیم. مطلب اول این که اون چه از اصول عملیه تا اصل محقق حلی در تفکر شیعی مطرح بوده، یکی از این سه اصل بیشتر نبود. یکی از این سه اصل، یکی براءت اصلیه که مراد از براءت اصلیه امونیست که ایشون ازش به استصحاب حال عقل تعبیر میکرد، که مقصود از استصحاب حال عقل هم گفتیم استصحاب حال ما قبل تکلیف شرعی است. این یه اصلی بوده که در زمان محقق شناخته شده. اصل دیگری که آدم در زمان محقق شناخته شده بوده، و صرف نظر از اینکه این اصل رو بهش عمل میکردن یا نمیکردن، ما الان درباره حجیت چنین اصل بحث نمی کنیم، میخوام بگیم اصل اینکه این آیا مطرح بوده یا نبوده. اصل عملی دومی که مطرح بوده اصل عدم الدلیل دلیل على العدم، که ازش به اصل اباحه تعبیر میکردن. میتونید بگید اصل اباحه، اصل دوم اصل اباحه، منتها اصل اباحه به این معنا، نه این اصل اباحه که بین در اصول فقه شیعی بعدها مطرح شده که گاهی بهش به اصل الحل تعبیر میکردن. نه، این اصل اباحه یه معنای دیگری داشته در تفکر سنی که این منتقل شده بودن به تفکر شیعی اجمالا. پس این اصل دوم، اصل عدم الدلیل دلیل العدم. ما اون عبارت محقق رو آزدش رو نکردیم، آزدش رو بگیم برای آقایون که اگه خواستن مراجعه کنند. این مطلبی که ما از محقق نقل کردیم در معتبر است نه در معارض. معتبر چون در ابتدای معتبرشون بحثی در اصول فقه و اینا داره. در کتاب معتبر صفحه 6 و 7، البته 6 و 7 یه معتبرهای قدیمی چاپ سنگی رو من داشتم، نمیدونم معتبر به چاپ جدید چاپ شده قاعدتا، نمیدونم شاید چاپ شده باشه، ولی اون معتبر به چاپ سنگی صفحه 6 و 7. خلاص گفتیم از کلام محقق استفاده میشه که چند امر استفاده میشه. گفتیم امر اول این است که اصول عملیه که در اصل محقق شناخته شده بوده سه اصل عملی بوده. یکی همون براءت اصلیه بوده که از به استصحاب حال عقل تعبیر میکنند، دیگری اصالت الاباحه به اون معنایی که قبلا گفتیم، یعنی عدم الدلیل دلیل علی العدم، که سید مرتضی این رو اصلا کلا نفی میکرد. اون هم در موارد دوران امر بین حاضر و عدم الحاضر، وجوب و عدم الوجوب، در این گونه موارد اینا اصل اباحه رو، اصل اباحه رو جاری می کردن به استناد اینکه عدم الدلیل دلیل نامد. اصل سوم کتاب در زمان محقق این اصل شناخته شده بوده، یعنی مطرح بوده در تفکر اصولی، استصحاب حال شرع است که مراد از استصحاب حال شرع استصحاب حکم شرعی ثابت در زمان سابق، حکم شرعی ثابت در زمان سابق استصحاب بشود، یعنی اثبات حکم در زمان لاحق. این عرفت که مطلب اول است که ما از این کلام و فرمایش معقلی استفاده میکنیم. بنابراین استفاده میکنیم که این اصل تا اون زمان شناخته شده بوده. بنابراین اثری از این اصول عملیه اربعه‌ای که ما در تفکر اصولی از زمان شیخ به بعد داریم تا کنون، تا زمان محقق، بلکه تا زمان فاضل مقداد، بلکه باید گفت تا زمان فاضل تونی، من همچنین باید گفت تا زمان وحید بیبارد، اثری از این اصول عملیه اربعه‌ای که ما الان داریم، اصل براءت و تخت احتیاط و یا اصل اشتغال و تخییر و این اصالت از اصلی که ما الان داریم، این اصلها رو بعدها، بعد که مؤسس اصلش آغازش در تفکر وحید بهبانی پیدا شده، بعد هم مرحوم شیخ رو تنقیح. مطلب دومی که از فرمایش محقق حلی استفاده می شود این است که همه این اصول عملی اربعه‌ای که ما الان داریم، اینها بعدها پیدا شده. تفکر شیعی بعدها بر این اصول عملی مستقر شده. اصول عملی اربعه‌ای که ما الان داریم اصل براءت است، اصل اشتغال است، اصل تخییر است، اصل استثناء. این اصول اربعه رو، این اصول اربعه رو هم مرحوم شیخ در عبارات وحید بهبانی تو متفرق این اصول آمده مطرح شد، اما اون که این اصول اربعه رو تنقیح کرده، استدلال برش آورده و اصلا استدلال عقلی بر حسن امور بیان اصول اربعه، که ما اگر مثلا حالات شک در حکم شرعی داشتیم، در حال شک ایشون میگه ما چهار حالت بیشتر نمیتونیم داشته باشیم، حسن عقلی وجود داره، بر اساس این حسن عقلی در حالات شک اصول عملیه رو در این چهار قسم ایشون حصر میکنند، منحصر میکنند. حالا البته بعدها هم استدلال دیگه از همین قبیل شده. پس تا کنون متوجه به این مطلب شدیم که این اصول عملیه اربعه‌ای که ما داریم، این رو باید گفت به این شکلی که الان در اصول فقه ما مطرحه، این دستاورد تفکر چکنزه است. و اون وقت ببینید که چه تغییر عجیب و گسترده‌ای در تفکر اصولی به وجود آمده بر اساس ابداع این اصول اربعه عملیه. حتی تعبیر به عملی بودن، یعنی اصل عملی که حالا ما در محل خودش اگر بحث به اونجا کشید، عرض میکنیم که حالا این اصول عملیه عیب ندارد تعبیر به عمل یا اصول یا اصل عملی، ولی عملا فرق بین اصل عملی و بین مؤدای اماره وجود ندارد، که هر دو مؤدا شد نتیجهشون حکم شرعی است، هر دو هم مؤدای اماره حکم شرعی است، هم مؤدای اصل عملی حکم شرعی است. اینطور نیست که مؤدای اصل عملی مثلا فقط جری عملی تنها باشه. این جری عملی حکمه، نه اینکه اینطور جری عملی یعنی چی. به هر حال این رو ما باید توضیح خواهیم داد. اما خب به هر حال این تعبیر اصل عملی، خود اصلا واجه اصل عملی، آغاز پیدایشش که توضیح خواهیم داد بیشتر در زمان وحید بهبانی پیدا شده، بعد تنقیح این اصول عملیه، تقسیم این اصول عملیه به چهار اصل، بعد استدلال بر حصر عقلی بر این اصول عملیه، اون هم موضوع این اصول عملیه رو شک شمردن، و این شک رو موضوع اصول عملی اربعه دانستن. حتی این معنا که شک به معنای اصولی معنی عدم العلم است، نه شک منطقی که در مقابل علم و عرصمت که ظن و وهم باشه. در تقسیم منطقی میگن انسان اگر با یک قضیه حکمیه مواجه شد، نسبت به قضیه حکمیه چهار حالت میتونه داشته باشه: یا تصدیق قطعی پیدا میکند میشه قطع، یا تصدیق ظنی پیدا میکند یعنی ظن پیدا میکند به ثبوت حالا یا به نفی، این میشود قضیه ظنیه، یا ظن به خلاف پیدا میکند و وهم به ما مطابق و وهم خودش دارد، این میشود قضیه وهمیه. یا مردد بین حالتین است، نه این طرف نه آن طرف، نه این طرف رجحان داره نه اون طرف رجحان داره، اینو بیم شک قضیه مشکوکه. این گونه تقسیم، تقسیم منطقیه شک، که شک رو در مقابل اون اقسام ثلاثه قرار میده و یکی از اقسام اربعه قرار. در تقسیم اصولی ما دو حالت بیشتر نداریم در تقسیم اصولی. یا قطع است یا شک، یا بگید یا علم است یا عدم العلم. اگر علم بود، علم یقینی، از این ما به قطع تعبیر میکنیم. اگر علم یقینی نبود، از به شک تعبیر میکنیم. این شک معنی عدم العلم. خود این که این شک به معنای عدم العلم، اصطلاح جدید، این شک معنی عدم العلم و موضوع بودن این شک معنی عدم العلم برای اصول عملی، و بعد این اصول عملیه رو تقسیم به اربعه اقسام کردن و استدلال عقلی که خواهیم گفت بر حصر امور یا حصر احکام شرعی در موارد شک در این اصول عملی اربعه، این واقعا ابداعات شیخ انصاری است و در زمان محقق حلی، حتی بعد از زمان محقق حلی تا زمان وحید بیبانی، اصل بذره این کار و به اصطلاح اون هسته این کار و دانه اصلی این کار اصلا مطرح نبود. در زمان وحید بیبانی بذره اصلی این تفکر گذاشته شده و وسیله مرحوم شیخ انصاری قدس الله روحه، این بذره رشد کرده، نمو پیدا کرده و تبدیل شده به این بحث اصول عملیه که بحث بسیار مهمی است. اون وقت با این اشاره که استصحابی هم اون اصول ثلاثی بوده در اصل محقق مطرح بوده، استصحاب مثلا اینم روشن نبوده درست که اصل اصلاحات چیه، ضوابطش چیه. اصلا استدلال بر استصحاب شرعی چیه، دلیلش چیه؟ بعدها بر این استصحاب ادله روایی و ادله مختلفی اقامه شده، حالا چه دلیل عقلی چه دلیل روایی هرچی. یعنی حتی این استدلال بر این استصحاب حال شرعی هم که محقق آورده با استصحابی که ما الان در اصول عملی داریم هم متفاوت بوده، لذا براش مجمل بوده، مبهم بوده، ایشون استصحاب قبول نکرده، گفته این لذا اون داده. اصل اباحی هم که مرحوم محقق حلی مطرح کرده از این اصول ثلاثه، اصل اباحی که مطرح کرده، این هم غیر از این اصل اباحی است که ما بعدها به عنوان اصالت الحل، حالا به عنوان یک قاعده فقهی، اصلا علمای ما، بزرگان ما قاعده حل رو از اصول عملیه حساب نکردن، بلکه قاعده حل رو، یعنی اصول عملیه منظور از اصول فقه حساب نکرد، بلکه اصالت الحل رو از قواعد فقهی حساب. چرا؟ چون میگن قاعده حل در موضوعات جاری میشه نه در احکام، ولذاست و اصول عملیه در احکام ما با اصول عملیه حکم استنباط میکنیم. و این اصول عملیه روی که ما در اصول فقه آورده ایم، چرا؟ چون مقدمه استنباط حکم شرعی است. اما قاعده الحل یا اصل اباحه شرعی که ما داریم به نام قاعده الحل شناخته میشه، این در مورد شبهه موضوعی است نه در مورد شبهه حکمیه، لذا اصالت الحل اصلا از اصول نشمردن. این اصول اربعه که ما داریم، هیچ چیز از این اصول اربعه ما اصل حل نداریم، بله اصالت البراءه داریم. نظام ما میگیم که در شبهات حکمیه ما اساس برائه جاری میکنیم. در اصطلاح جدیدم. اصالت الحل نمیگیم، میگیم اصالت الحل در شبهات موضوعی جدید میشه. در شبهات حکمی اصالت البرائی. این اصالت البرائی هم که الان ما قائل هستیم که گفتیم تفسیر و تبیینش رو شیخ انصاری انجام داده، این اصالت البرائی هم با اون اصالت البرائی که در عبارت محقق حلی آمده بود کاملا متفاوته. اون اصالت البرائی محقق حلی اون استصحاب حال عقل بود، ایشون اصالت البرائی را از مصادیق استصحاب دانست و استصحاب رو کلن یه دلیلی در مقابل عدل اربعه دانست، که این هم یک تفاوت دیگریست در اصطلاح استصحاب. اصلا این استصحابی که الان ما میگیم، استصحابی که فعلا در اصول عملی ما جاریست، این استصحاب یک اصل در مقابل اصول اربعه که نیست. این استصحاب رو ما با چی اثبات میکنیم؟ با کتاب و سنت اثبات میکنیم، حالا یا با عقل هم استمون. این یکی از ادله ایست که داموندنت میشه در همون اصول، در همون اصول اربعه یا همون ادله اربعه، نه اینکه یک دلیلی باشد مستقل در کنار ادله اربعه. بنابراین روشن شد که ما سه اصل رو، سه اصل عملی یعنی سه اصل از اصول عملی رو در زمان محقق داشته ایم، که این سه اصل عملی هیچ ربطی با اصول عملی زمان فعلی یا از زمان شیخ بعد نداره. یکی اصل براءت اصلیه است، گفتیم اصل براءت اصلیشون، ایشون اینو اندرج کرده تحت استصحاب، اونم استصحاب حال عقل، و این رو از مصادیق استصحابی دانسته که این استصحاب رو هم دلیل خامسی در عرض ادله اربعه دانسته. این براءت اصلی پس با اون چه ما امروز به نام براءت مطرح میکنیم کاملا متفاوت. یکی اصل اباحه است، اصل اباحه‌ای که ایشون مطرح میکنه بازم این اصل اباحه با اصل اباحه‌ای که ما امروز مطرح میکنیم کاملا متفاوت. که ما امروز اصل اباحه را اگه مطرح میکنیم بیان اساس الحل مطرح میکنیم، بیان قاعده فقهیه مطرحش میکنیم. در شبهات حکمیه ما اساس الاباحه نداریم، در شبهات حکمیه ما چی داریم؟ اساس براءت، اساس براءت الوجوب، اساس براءت الحرمه. اگر در شبهات موضوع، شبهات موضوع اگه شک کردیم این لحم خارجی، این گوشتی که خارجه، اگر شک کردیم که مثلا فرض کنیم که این ذبح شده به ذبح شرعی، تزکیه شده، این لحم مذکات هست یا نه، مثلا فرض کنیم. حالا البته اینجا ممکنه استصحاب کسی جاری کنه، ممکنه اساس الاباحه کسی مثلا جاری بکنه، اگر بخواد جاری کنه که جاری نمیشه. اساس الاباحه، اصلا با این جوجه ها جاری میشه، در چوبه موضوعی جاری میشه. اگر شک کرد کسی، مثلا فرض کنید که آیا این شیء ارزوات که شیء خارجی مباح است یا مباح نیست، حلال است یا حلال، در اون روایت مسئله ابن صدقه میگه حضرت میفرماید که میری در بازار چیزی میخری، پیراهنی میخری، پارچه میخری، معامله میکنی، نمیدونی که حالا این چیزی که خریده ای آیا دست این آقایی که هم به تو فروخته آیا این حلاله حرامه؟ اینجا میفهمد که به اصل اباحه تمسک، کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این مبنای اصالت الحل ماست. این کل شیء حلال یعنی کل امر خارجی، کل شبهه موضوعیه، نه شبهه حکمیه کلیه. بله، پس بنابراین نه استصحاب مرحوم محقق حلی ربطی به استصحاب فعلی ما داره، این ربط داره بیمانه که اصلا به این شکلی مطرح بوده که با این استدلالاتی که ما امروز اقامه می کنیم کاملا متفاوت بود، و ایشون استصحاب رو دلیل خامس در مقابل ادله اربعه اصولیه می آورد، نه اصل اباحهش با اصل اباحهی که ما امروز داریم یا اصل حلی که داریم مطابقت داره، این چیزی که ما داریم غیر از اون چیزی که ایشون داشت. نه اصالت البرائه‌ای که ایشون می‌فرمونه با اصل برائه‌ای که ما امروز داریم بازم تطابق نداره. اصل برائتی که ایشون میگفته همون اصالت یا بین استصحاب حال عقل بوده، و ایشون این رو مصداقی از مصادیق دلیل استصحاب میاره، در حالی که امروز اصالت البرائه‌ای که ما داریم یه اصل مقابل اصل استصحابه. اگر استصحاب جاری بشه دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه کلا، بنابراین شما امروز میشه نسیم. ادامه بحث رو انشاءالله فرمان بده. صلی الله علیه و آله.